نوار شماره 488 N قسمت 14 کتاب جنگ و صلح جلد دوم اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری.
تازه وارد بیتسکی بود که در کمیسیون‌های متعددی شرکت داشت و در میان طبقات مختلف پترزبورگ رفت و آمد می‌کرد و طرفدار سرسخت عقاید نو اسپرانسکی و ناشر اخبار جدید بود. یکی از آن کسانی بود که آرا و عقاید خود را چون لباس خیش بنا به مقتضیات مد انتخاب می‌کند و به همین دلیل نیز پرشورترین طرفداران عقاید خود به نظر می‌رسند. بیتسکی با نگرانی و اضطراب هنوز کلاه از سر بر نداشته به اتاق شاهزاده آندره دوید و بیدرنگ شروع به سخن کرد. تازه وارد خبر جزئیات جلسه شورای دولتی آن روز صبح را که از طرف امپراتور افتتاح شد به دست آورده بود و با شور و اشتیاق فوق‌العاده به نقل آن می‌پرداخت. نطق امپراتور فوق‌العاده بود و یکی از آن نطق‌هایی به شمار می‌رفت که امپراتوران هواخواه قانون اساسی به ایراد آن مبادرت می‌کنند. بیتسکی همچنان که روی کلمات تکیه می‌کرد و با قیافه پرمعنایی چشمش را می‌بست حکایت می‌کرد. امپراتور با صراحت گفت که شورای دولتی و سنا ارگان‌های دولتی هستند و حکومت باید بر اصول استوار و مطمئن تکیه کند و بر استبداد متکی نباشد. بیتسکی سخنان خود را با این جمله ختم کرد: آری، حوادث کنونی آغاز بزرگترین دوره در تاریخ ماست. شاهزاده آندره داستان افتتاح شورای دولتی را که با علاقه بسیار انتظار آن را می‌کشید و اهمیت بسیاری برای آن قائل بود شنید و متعجب شد که این حادثه که اینک به وقوع پیوسته نه فقط جالب و جذاب نیست بلکه کاملا بی اهمیت در نظرش جلوه می کند. با تمسخر خفیفی به داستان پرشور بیتسکی گوش می داد و این فکر ساده را در خیال می پروراند که آنچه امپراتور در شورا اظهار کرده با من و بیتسکی چه ارتباط دارد؟ مگر این مسائل می تواند مرا خوشبختر و سعادتمندتر کند؟ ناگهان این قضاوت و تفکر ساده تمام علاقه سابق شاهزاده آندره را به اصلاحات از میان برد. بنا بود شاهزاده آندره در همان روز نهار را در محفل دوستانه در خانه اسپرانسکی صرف کند. تا قبل از آن روز منظره و یادآوری این نهار در محفل خانوادگی و دوستانه مردی که تا آن حد شاهزاده آندره را شیفته و فریفته خود ساخته بود، مخصوصا از این لحاظ که تا آن موقع اسپرانسکی را در میان خانواده اش ندیده بود، بیشتر سبب تمایل وی بود. اما اینک دیگر میل نداشت به خانه او برود. با این حال شاهزاده آندره در ساعت مقرر به خانه کوچک شخصی اسپرانسکی در پارک تاوریچیسکی وارد شد. شاهزاده آندره که اندکی تأخیر کرده بود در ساعت 5 بعد از ظهر در اتاق پذیرایی کف چوبی خانه کوچک وی که از لحاظ پاکی فوق‌العاده از دیگر خانه‌ها متمایز بود و نظافت راهبان را به یاد می‌آورد، تمام آشنایان و دوستان محرم اسپرانسکی را دید. به جز دختر کوچک اسپرانسکی که صورت کشیده‌ای مانند پدر داشت و معلمه سر خانه او و با او بانوی دیگری در این جمع دیده نمی شد. میهمانان عبارت بودند از جوروه، ماگنیسکی و استولیپین. از سرسرا صدای رسا و تنیندار قهقهی شمرده شبیه به خنده هنرپیشگان در صحنه تئاتر به گوش می رسید. صدایی که به صدای اسپرانسکی شباهت داشت شمرده و رسا قاه قاه می خندید. شاهزاده آندره هرگز صدای خنده اسپرانسکی را نشنیده بود و این خنده تنیندار وزیر و رجل سیاسی تأثیر عجیبی در وی کرد. شاهزاده آندره به اتاق غذاخوری وارد شد. تمام جمعیت میان دو پنجره کنار میز کوچکی با چاشت ایستاده بودند. اسپرانسکی با فراک خاکستری که ستاره ای روی آن می درخشید و ظاهراً با همان جلیقه سفید و دستمال گردن سفید و بلند که با آن در جلسه مشهور شورای دولتی حضور یافته بود، شادمان کنار میز ایستاده بود. ماگنیتسکی رو به میخائیلویچ کرده قصه کوتاهی را حکایت میکرد. میهمانان دورش را گرفته بودند. اسپرانسکی در حالی که قبلا به لطیفه‌ای که ماگنیتسکی میخواست بگوید میخندید گوش میداد. در آن موقع که شاهزاده آندره وارد اتاق شد، گفته ماگنیتسکی دوباره در میان خنده محو شد. استولیپین که تکنان و پنیر را می جوید با صدای بم می خندید. جروح با صدای گرفته آرام خنده می کرد، ولی خنده اسپرانسکی رسا و شمرده بود. اسپرانسکی خندان دست سفید و لطیفش را به شاهزاده آندره داد و گفت: شاهزاده، از ملاقات شما بسیار خرسندم. پس رو به ماگنیتسکی کرده سخن او را برید و گفت: یک دقیقه، امروز قرار ما بر این است که از قضا لذت ببریم و هیچ کس نباید یک کلمه از سیاست حرف بزند. دوباره رویش را به قصه گو برگردانده باز به خنده افتاد. شاهزاده آندره با تعجب و اندوه و ناامیدی خنده اسپرانسکی را می شنید و چهره خندانش را مشاهده می کرد و به نظرش می رسید که این مرد اسپرانسکی نیست، بلکه شخص دیگری است. ناگهان آنچه را که پیش از این در وجود اسپرانسکی اسرارآمیز و فریبنده میپنداشت ساده و روشن و عادی یافت. سر میز قضا لحظه گفتگوی خاموش نشد و تمام این بحث ظاهراً از چندین قصه کوتاه خنده آور تشکیل شده بود. هنوز ماگنیتسکی داستان خود را تمام نکرده بود که دیگری آمادگی خود را برای نقل داستان خنده آورتری اعلام کرد. قسمت اعظم این داستان‌ها مربوط به ادارات و مستخدمین دولت بود. به نظر می رسید که این جمع چنان به حقارت و بی‌ارزشی این اشخاص مطمئنند که فقط با تمسخر آمیخته با خوشرویی می توانند با ایشان رفتار کنند و از ایشان سخن بگویند. اسپرانسکی حکایت میکرد که در شورای دولتی آن روز صبحی که از رجال که ثقل صامعه داشت در جواب این سوال که عقیده شما چیست گفت که او نیز همان عقیده را دارد. جروح داستان بازرسی را حکایت کرد که در بیشعوری گوی سبقت را از تمام بازرسان بریده بود. استولوپین با لکنت زبان در گفتگو وارد شد و با حرارت فوق‌العاده درباره سوء استفاده‌های زمان سابق سخن گفت، چنان که بیم آن می‌رفت گفتگو جنبه جدی پیدا کند. ماگنیتسکی شور و حرارت استولیپین را به واد تمسخر گرفت. جروح لطیفه‌ای گفت و باز گفتگو به جریان نشاط‌انگیز پیش برگشت. ظاهراً اسپرانسکی میل داشت پس از انجام کارهای خود در محفل دوستان تفریح کند و مهمانانش نیز با اطلاع از این تمایل وی می‌کوشیدند او را خرم و خندان سازند و خود نیز شادمانی کنند. اما این شادمانی در نظر شاهزاده آندره اجباری و بی‌مورد جلوه می‌کرد. آهنگ نازک صدای اسپرانسکی به گوش او نامطبوع بود و قهقهه پی در پی او با آهنگ غیر طبیعی به سببی نامعلوم شاهزاده آندره را رنج می داد. شاهزاده آندره نمی خندید و می ترسید که مبادا حضورش برای این اجتماع بار گرانی باشد. اما هیچ کس ناسازگاری حالت او را با روحیه عمومی مجلس متوجه نشد. چنین به نظر می رسید که همه حاضرین سرخوش و شادمانند. شاهزاده آندره چند بار می‌خواست در گفتگو شرکت کند، اما هر دفعه کلماتش چون چوب پنبه‌ای که روی آب می‌ایستد به عمق مکالمه نفوذ نکرد و نتوانست در مزاح و شوخی ایشان شرکت نماید. هیچ یک از سخنانی که ایشان میگفتند زشت و بیجا نبود. گفته ها از مزاح و شوخی خالی نبود و غالبا سبب خنده میشد. ولی آنیت نداشت و از نمک لطف و شادی خالی بود و به نظر می رسید که ایشان از وجود سخنان آمیخته با لطف و شادی خبر ندارند. پس از نهار دختر اسپرانسکی و معلمش برخواستند. اسپرانسکی با دست سفید دخترش را نواخت و او را بوسید. این حرکت نیز در نظر شاهزاده آندره غیر طبیعی جلوه‌گر شد. مردان به عادت انگلیسیان سر همان میز غذا نشستند و شراب خوردند. در میان گفتگوی اقدامات ناپلئون در اسپانیا که همه آن را نیکو و جایز می‌شمردند، شاهزاده آندره را به مخالفت با آنان برخاست. اسپرانسکی تبسم کرد و ظاهراً به منظور آن که گفتگو را از این مسیر منحرف سازد، قصه ای را که هیچ ارتباطی به این گفتگو نداشت حکایت کرد. چند لحظه همه خاموش شدند. پس از اندک مدتی که سر میز نشسته بودند، اسپرانسکی چوب پنبه شیشه شراب را گذاشته گفت: امروز باید در خوردن شراب خوب احتیاط و صرفه‌جویی کرد. و شیشه را به خدمتکار داده از سر میز برمی‌خواست. همه نیز به متابعت او برخاستند و همچنان که با هیاهو گفتگو می‌کردند به اتاق پذیرایی رفتم. در آنجا دو پاکت را که به یک کپیکی آورده بود به اسپرانسکی دادم. او پاکت ها را گرفت و به دفتر کار خود رفت. چون از اتاق خارج شد، شادمانی و مسرت همگان فرو نشست و مهمانان منطقی و آرام با یکدیگر به گفتگو پرداختند. اسپرانسکی از دفترش مراجعت کرد و گفت: خب، حال دکلاماسیون را شروع کنیم. سپس رو به شاهزاده آندره کرده به سخن افزود: چه استعداد شگرفی! ماگنیسکی بیدرنگ برخاست و قیافه مخصوصی به خود گرفت و به خواندن اشعار فکاهی به زبان فرانسه که درباره برخی از رجال عالی رتبه پترزبورگ سروده شده بود پرداخت. حاضرین چند بار سخنش را با کف زدن قطع کردند. وقتی این اشعار تمام شد، شاهزاده آندره به سوی اسپرانسکی رفت تا از او خداحافظی کند. اسپرانسکی گفت: به این زودی کجا می روید؟ وعده کردم که به شب نشینی بروم. همگی ساکت شدند. شاهزاده آندره از نزدیک به این چشمهای آینه مانند که هیچ چیز را به درون خود راه نمی داد نگریست و به نظرش مضحک جلوه می کرد که چگونه از اسپرانسکی و از فعالیت‌های خود در کنار وی انتظاراتی داشته و چگونه توانسته است اقدامات این مرد را مهم تلقی نماید. هنگامی که شاهزاده آندره از خانه اسپرانسکی بیرون رفت، آن خنده به موقع و ناشاد تا مدت‌ها بعد در گوشش صدا می‌کرد. شاهزاده آندره پس از مراجعت به خانه به یاد زندگی 4 ماهه خود در پترزبورگ افتاد. پنداشتی به مسئله تازه و نو برخورده است. کوشش ها و تجسس های خود داستان نظامنامه ارتشی خود را که برای مطالعه پذیرفته شده ولی فقط به این جهت به دست فراموشی سپرده شد که طرح دیگری، طرح بسیار بدی به جای آن تقدیم امپراتور گشت به خاطر آورد. به یاد جلسات کمیته که برک هم در آن عضویت داشت افتاد و به یاد آورد که چگونه در این جلسات با جدیت مداوم درباره آنچه به شکل و جریان کار جلسات ارتباط داشت بحث و مطالعه می کردن و چگونه به ماهیت امر چندان توجهی مبذول نمی داشتم. پس کار و کوشش خود را در کمیسیون قانونگذاری به یاد آورد. به خاطر آورد که با چه زحمت و جدیتی قوانین روم و فرانسه را به زبان روسی ترجمه کرده و بی اختیار از عمل خیش شرمنده شد. پس ملک بوگوچاروف فعالیت‌های خود را در روستا مسافرت به ریاضان را به یاد آورد و موژیک‌ها و درون کت خدا و موژیک‌ها و کت خدا را در خاطر مجسم ساخت و حقوق فردی را که به مواد تقسیم بندی کرده بود در کنار تمام این مردم قرار داد و بسیار متعجب شد که چگونه توانسته است این مدت طولانی را در راه این کار بیفایده صرف کند. فردای آن روز شاهزاده آندره از چند خانواده که تا آن موقع به خانه ایشان نرفته بود، از جمله خانواده راستوف که آشنایی خود را با ایشان در مجلس رقص اخیر تجدید کرد، ملاقات نمود. صرف نظر از آن که رعایت اصول ادب ایجاب میکرد که به ملاقات خانه راستوف برود، میل داشت این دختر بدی و پرشور را که خاطرات مطبوعی از خود در وی باقی گذاشته بود در خانه ببیند. ناتاشا قبل از همه از وی استقبال کرد. جامه آبی خانگی او بهتر از لباس رقص در نظر شاهزاده آندره جلوه نمود. او و تمام افراد خانواده راستوف مانند دوست قدیمی ساده و صمیمانه از وی پذیرایی کردم. تمام افراد خانواده که او سابقا از آنها بسیار انتقاد میکرد، اینک در نظرش مردم عالی و ساده و مهربان مینمودند. مهمان نوازی و محبت کنت پیر که در پترزبورگ رنگ خاصی داشت، چنان بر شاهزاده آندره مؤثر افتاد که نتوانست دعوت او را به صرف نهار رد کند. بالکونسکی با خود می اندیشید آری، اینها مردم مهربان و بسیار ساده و خوبی هستند که به هیچ وجه نمی دانند چه گنج گرانبهایی با وجود ناتاشا در خانه خود دارند. اما همه مردم مهربان و بهترین زمینه‌ای هستند که این دختر جذاب و بدی و سرشار از حیات بران خود نمایی می کند. شاهزاده آندره در وجود ناتاشا جهان خاصی را که برای او کاملا بیگانه بود می یافت. این جهان از شادمانی هایی پر بود که با آنها آشنایی نداشت. همان جهانی بود که در آن موقع در خیابان آترا دونویو و کنار پنجره در شب مهتابی او را به هیجان آورده بود. اینک دیگر این جهان او را به هیجان نمی آورد و جهان بیگانه‌ای محسوب نمی شد، زیرا او خود در این جهان وارد شده بود و لذت تازه این جهان را می چشید. پس از نهار ناتاشا به خواهش شاهزاده آندره پشت پیانو رفت و شروع به خواندن کرد. شاهزاده آندره کنار پنجره ایستاد، با بانوان گفتگو میکرد و به آواز وی گوش میداد. در میان آهنگی شاهزاده آندره ساکت شد و احساس کرد که بغض گلویش را گرفته. امکان بروز این حالت را هرگز در خود تصور نمیکرد. به ناتاشا که مشغول خواندن بود نگریست و جنبشی تازه و سعادت بخش در روانش پدید آمد، ولی در این خوشبختی اندوهناک بود. کوچکترین بهانه برای گریستن نداشت، اما آماده گریستن بود. برای چه؟ برای عشق گذشته، برای شاهزاده خانم کوچک، برای ناامیدی ها و دلشکستگی های خود، برای امیدواری هایی که به آینده خود دار. آری، و نه آنچه بیشتر او را به گریه وامی داشت، معرفت ناگهانی با آن تضاد وحشت انگیزی بود که میان آنچه به شکل بزرگ و نامحدود و نامعین در نهادش بود با آنچه به شکل محدود و مادی که او خود و حتی ناتاشا از آن تشکیل می شد وجود داشت. این تضاد هنگام خواندن ناتاشا هم او را شادمان می ساخت و هم او را رنج می داد. همین که ناتاشا آوازش را تمام کرد، نزد او آمد و پرسید آیا آوازش مورد پسند اوست؟ ولی بیدرنگ دریافت که این سوال بیجا بود و از کرده خود پشیمان شد. شاهزاده آندره به او نگریست، تبسم کرد و گفت که آواز او نیز مانند تمام رفتار و کردار دیگر او مورد پسند اوست. شاهزاده آندره دیر شب خانه راستوف ها را ترک کرد. بر حسب عادت به بستر خواب رفت، اما به زودی دریافت که نمیتواند بخوابد. گاهی شمع را روشن میکرد و در تخت خواب مینشست و زمانی دوباره بدون احساس کمترین خستگی و رنج بیخوابی دراز میکشید. شادمانی جدیدی را در روح خود، در روح خیش احساس میکرد. گویی از اتاق تاریک و خفه‌ای به جهان آزاد و روشن پا گذاشته است. حتی این اندیشه به خاطرش نمی رسید که عاشق راستوها شده است. در فکر او نبود، ولی او را در برابر خود مجسم می ساخت و در نتیجه این تجسم نور جدیدی سراسر زندگانیش را روشن می کرد. به خود می گفت وقتی زندگانی با تمام شادمانی ها و خرسندی های آن در برابر من آشکار است، پس دیگر از چه می ترسم؟ و به چه سبب در این زندان تنگ و محدود دست و پا می زنم؟ و برای نخستین مرتبه پس از مدت ها نقشه های سعادت بخش برای آینده طرح کرد و به این نتیجه رسید که باید تربیت پسرش را خود به عهده بگیرد. تصمیم گرفت برای او مربی بیابد و او را به وی بسپارد و سپس تقاضای بازنشستگی کند و به خارجه برود، ایتالیا و سوئیس و انگلستان را ببیند. به خود می گفت تا وقتی که این اندازه نیرو و جوانی دارم باید از آزادی خود استفاده کنم. پیر حق داشت که می گفت برای خوشبخت شدن باید وجود و امکان سعادت را باور کرد و اینک من اون را باور دارم. مردگان را باید به دست مردگان سپرد. آدمی تا وقتی زنده است باید زندگانی کند و سعادتمند باشد. یک روز صبح سرهنگ آدولف برگ که پیر او را می شناخت، همچنان که تمام مردم مسکو و پترزبورگ را می شناخت، با لباس رسمی نوی که تازه از زیر دست خیاطان بیرون آمده بود و با موهای پوماد زده که به شیوه امپراتور الکساندر پاولویچ شانه شده بود، نزد پیر آمده تبسم گنان گفت: من از سایه نزد کنتس همسر شما بودم، ولی بدبختانه نخواستن خواهش مرا انجام دهند. کنت، امیدوارم که شما با قبول خواهش من موجب سعادتمندی مرا فراهم سازید. سرهنگ، چه خدمتی میتوانم برای شما انجام دهم؟ من کاملا در اختیار شما هستم. برک به تصور این که همه کس از شنیدن خبر او خوشحال میشود به وی اطلاع داد: کند، حال دیگر خانه جدید من کاملا مرمت و مزین شده و به این جهت من میل دارم که شب نشینی کوچکی برای آشنایان خود و همسرم ترتیب دهم. با این سخن لبخند مطبوع تری بر لبش نقش بست. میخواستم از کنتس و از شما خواهش کنم که با تشریف فرمایی خود به خانه ما برای صرف یک فنجان چای و شام ما را سرفراز کنید. فقط کنتس ایلیانا و سیولانا که مصاحبت و معاشرت با امثال برک ها را برای خود کوچک و حق تحقیرآمیز میشمرد، می توانست تا این اندازه بی رحم باشد که چنین دعوتی را رد کند. برگ آشکار و واضح تشریح کرد که چرا میل دارد اجتماع کوچک و برگزیده‌ای را در خانه خود جمع کند و به چه سبب این کار برای او مطبوع و چرا از صرف پول برای بازی ورق یا اعمال زشت دیگر متأثر است، در صورتی که برای میهمانی و معاشرت با چنین اجتماع منتخب و برگزیده‌ای حاضر به صرف هر نوع مخارج است. پیر نتوانست دعوت او را رد کند و وعده کرد به خانه او برود. کند، خواهش می‌کنم که دیر تشریف نیاورید و باز از شما خواهش می‌کنم که 10 دقیقه قبل از 8 تشریف بیاورید. یک پارتی ورق راه می‌اندازیم. ژنرال ما هم خواهد آمد. او نسبت به من مهربان است. بعد شام صرف خواهیم کرد. کنت، حتما ما را سرفراز فرمایید. پیه برخلاف عادت خود که همیشه در چنین مجالسی تأخیر میکرد، آن روز به جای 10 دقیقه 1 ربع 8 مانده به خانه برک رفت. میزبان و همسرش تمام وسایل لازم را برای شب نشینی مهیا ساخته، آماده پذیرایی از میهمانان بودند. برک با همسرش در دفتر کار تمیز و روشن تزیین شده با مجسمه ها و تصاویر و مبل های نو نشسته بودند. برک با لباس رسمی نو و دکمه بسته کنار همسرش نشسته برای او توضیح می داد که همیشه می توان بلکه باید با کسانی که از ما بالاترن طرح آشنایی ریخت، زیرا فقط در این موقع دوستی و آشنایی ارزشمند است. انسان از چنین آشنایان راه و روش زندگانی را می آموزد و می توان گاه گاه از ایشان تقاضایی کند. مرا در نظر بگیرید که زندگانیم از پایین ترین درجات چگونه بوده است. برک زندگانی خود را از ترفیع درجات حساب می کرد. همقطاران سابق من اینک هیچند، ولی من نایب سرهنگم. افتخار و سعادت همسری شما را دارم. از جا برخاست و دست او را بوسید. اما موقع برخاستن اول گوشه قالی را که جمع شده بود صاف و هموار کرد. خب، به چه وسیله این موفقیت ها را به دست آوردم؟ قبل از همه به وسیله مهارت در انتخاب آشنایان خود. البته جای بحث نیست که باید دقیق و پرهیزکار بود. برد با قیافه‌ای که برتری خود را بر آن زن ضعیف نشان می‌داد، لبخندی زد و خاموش شد. زیرا فکر می‌کرد که این همسر زیبا و محبوبش در هر حال زن ضعیفی است که نمی‌تواند تمام شایستگی‌های مردان را درک کند و بفهمد که اصولاً مرد بودن چه معنی دارد. ورانیز در همان حال با تصویر برتری خود از این شوهر با وجدان و خوبی که در هر حال به عقیده ورا مانند تمام مردان از زندگانی استنباط درستی نداشت، لبخند زد. برد بر اثر مطالعه و قضاوت در احوال همسرش به این نتیجه رسیده بود که تمام زنان ضعیف و احمقند. ورانیز بر اثر مطالعه و قضاوت در احوال شوهرش و تعمیم نتایج حاصل از این قضاوت تصور میکرد که مردان با آنکه هیچ نمیفهمند خود را عاقل میپندارند و مغرور و خودخواهند. برد برخاست و همسرش را با احتیاط در آغوش کشید تا روپوش تور او که مبلغ هنگفتی برای آن پرداخته بود خراب نشود و میان لبش را بوسید. بعد در اثر اندیشه‌ای که هنوز درباره آن تعمق نکرده بود گفت: ولی باید زود بچه پیدا نکنیم. ورا جواب داد: آری، من به هیچ وجه مایل نیستم. باید برای اجتماع زندگانی کرد. بعد با لبخند مهر آمیز و سعادتمندی روپوش ورا را نشان داده گفت: شاهزاده خانم یوسوپا مانند همیشه روپوش پوشیده بود. در این موقع ورود کنت بزخوف را اطلاع دادم. زن و شوهر با لبخند رضایت از خیشتن به یکدیگر نگریستند. هر یکی این افتخار را از آن خود می دانست. برد با خود می اندیشید: این از نتیجه قدرت انتخاب آشنایان. ورا گفت: فقط خواهش میکنم که وقتی من به سرگرم کردن میهمانان مشغولم حرف مرا قطع نکن، زیرا من میدانم که هر کس را به چه وسیله سرگرم کنم و در هر محفل چه بگویم. برک نیز تبسم کرد و گفت: این طور نمیشود. گاهی مردان باید گفتگوی مردانه داشته باشند. پیر در اتاق پذیرایی تازه‌ای که بدون برهم زدن وضع قرینه بودن و پاکیزگی و نظم اشیا جای نشستن در آن نبود، پذیرفته شد و به این جهت کاملا طبیعی بود که برک با بلند همتی پیشنهاد کرد برای میهمانان گرامی تقارن نیم کرد و صندلی های راحت را برهم زند و ظاهراً به سبب تردید و تزلزل در این اقدام رنج‌آور حل این مسئله را به انتخاب میهمان واگذاشت. پیر تحالت تقارن اشیا را برهم زد، یک صندلی را برای خود پیش کشید و بیدرنگ برد و ورا در حالی که در مکالمه با میهمان سخن یکدیگر را قطع می کردند شب نشینی را افتتاح نمودند. ورا پیش خود تصمیم گرفت که باید پیر را با گفتگو از سفارت فرانسه مشغول ساخت و فوراً با آن شروع کرد. برک تصمیم گرفت که گفتگوی مردانه‌ای ضروری است. حرف همسرش را برید و مسئله جنگ با اتریش را پیش کشید و بی اختیار گفتگوی عمومی را